بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم.
از روز گذشته مبنای امام رو و جوابی که امام به مبنای اول داده بودند رو بررسی کردیم. حضرت امام فرموده بودند به این که نمیتواند هیئت امر برای وجوب وضع شده باشه. برای این مطلب چون برخی از دوستان گفتند یه مقداری تندم رد شدیم، به یک نکته‌ای یه مقداری دوباره توضیحش بدیم، یه در حد 3-4 دقیقه مطلب رو باز کنیم، دوستانی که احیانا توجه نکردن توجه کنند. دو مبنا از مبانی امام رو باید بهش توجه کنیم. مبنای اول این که ایشون قائل بودند به این که حیات ایجادیه و از آم موضوع له خاص دارند و هیئت امر یعنی افعل وجود خارجی بعث رو ایجاد میکنه، نه اینکه مفهوم بعث رو ایجاد کنه، نه اینکه حاکی از مفهوم بعث باشه، ایجاد می کند مصداق بعث رو در خارج. نکته دوم بهش توجه بکنیم این که وجوب یعنی بعث مسبوق به اراده حتمیه. حالا که این گونه شد، اگر میگید هیئت افعل وضع الوجوب، امام گفتند وضع الوجوب یعنی چی؟ یعنی وضع برای مصداق بعث، چون موضوع له، اون وقت مصداقی که مسبوق به مفهوم اراده حتمی است چون نمیشه، مصداقی که مسبوق به مصداق اراده حتمی است اینم نمیشه، چون مصداق اراده حتمی رفت دیگه، الان تغییر پیدا نمیشه. یا فرض سوم فرض داره و اون این که مصداقی که ناشی من مصداق اراده حتمیه، مصداق اراده حتمی یعنی همون اراده‌ای که آقای زید داشت، مفهوم اراده حتمیه یعنی آن چیزی که در ذهن ماست. لذا امام میگن که چون موضوع له مصداق خارجی بعثه، لا یعقل به این که مقید به مفهوم باشه. این که کنار، حالا مقید به مصداق بعث، مصداق بعث مقید به مصداق اراده است، اینو میگفتن معقول نیست، چون یک شیء متأخر نمیتونه مقید به شیء متقدم باشه. یا بگیم مصداق بعث، کدوم مصداق بعث؟ اون مصداق بعثی که ناشی از اراده خارجی است، اراده حتمی است، این ممکنه. لذا گفتن این فرض امکان داره اما خلاف متبادره. حضرت امام تصویر اون وقت بحث چی میشه؟ ایشون میگن تصویری میشه مثل همه وضع موضوع لخاصا. ما همه وضع موضوع لخاصا چه کار میکردیم؟ اینجوری بود که ما می اومدیم، مثلا می اومدیم ابتداهای خارجی رو، ابتداهای مصداقی رو، ابتداهای بصره، ابتداهای کوفه، ابتداهای هله، اینا رو همه رو نگاه میکردیم، از اینهای مفهوم جامعی رو میگرفتیم، این مفهوم جامع رو در ذهن نگر میداشتیم، لفظ رو ولی برای مصادیق این مفهوم جامع قرار میدادیم. اینجا هم همینه، مصداق بعث ناشی از اراده حتمیه، بعث زید ناشی از اراده حتمیه زید، بعث امر ناشی از اراده حتمیه امر، بعث بکر ناشی از اراده حتمیه بکر، اینا رو همه رو نگاه بکنیم، یه قدر جامعی ازشون میگیریم، اون رو به عنوان وضع عام لحاظ میکنیم، لفظ رو برای مصادیقش قرار میدیم. این تصویرشون بود. البته میفرمودنم این نسبت به اونها، این جامع نسبت به اونها جامع عرضیست، توضیحش رو دهها بار دادیم، چون اونا مصداق ذاتی این نیستن، مثل زید برای انسان نیستن، اینا مصادیق عرضی هن. مثل چی؟ مثل زید برای سفید، سفید به نسبت به زید جامع عرضی است، چون زید ذاتش انسانیته. هازا تمام الکلام در فرمایش ما. یه نکته رو اینجا اضافه کنیم قبل از اینکه وارد یک لیت و لعله در رابطه با فرمایش امام بشیم. یه بحثی در علم اصول وجود داره، اینو به درد همه جامون میخورن، ربطی به اینجا نداره، و اون این که آیا ما میتونیم جزئی رو مقید کنیم؟ یا جزئی مقید بشه نیست؟ مثلا میتونیم بگیم انسان سیاه کلی، انسان بلند، انسان معمم، اما آیا میتوانیم بگیم زید معمم؟ بعضی گفتن آقا تقید مربوط به کلیش، در جزئیات تقید راه نده. چرا؟ به خاطر اینکه جزئی یعنی وجود خارجی، وجود خارجی یا هست یا نیست دیگه، وجود خارجی یا هست یا نیست، اگه هست که دیگه صفاتشو داره، اگه نیست دیگه قابل تقیید نیست. شما میتونید بگید انسان مرد، ولی زید مرد دیگه معنا نداره، چون زید اینجور نیست که به نسبت به مرد و زن بودن اطلاق داشته باشه بشه مقیدش کرد. حضرت امام بحثی دارن، البته دیگران هم دارن، و اون که میگن در جزئی ما تقیید احوالی میتونیم داشته باشیم، تقیید افرادی نداریم، کلی رو میتونی شما مقیدش کنی، بعضی افرادش رو بذاری بیرون، بعضی افرادش رو تو نگه داری. مثلا بگی انسان سفید، اما زید رو نمیتونی بگی، چون زید بالاخره سفید هست یا سفید نیست، اما تقیید احوالی درش میشه کرد. یعنی مثلا بگید زید ایستاده، چون زید هم خودش دو حالت داره، ایستاده داره و غیر ایستاده. زید بیدار، چون خواب داره و بیدار. زید جوان، حالات مختلف داره. لذا تقییدهای احوالی به جزئی میشه زد، ولو تقییدهای افرادی به جزئی نمیشه زد. این بحث همم دارن جای خودش کامل. بله بقیه هم قبول دارن ظاهرن، البته اونایی که میگن نداره باید بگیم مرادشون افلاقات احوالی است. تباینه بله دیگه، اون که حالا همه میگن، اینو باز ملا صدران میگه درست. تمایز به یعنی تشخص به وجود، به عوارض مشخصه نیست. حالا پیوندش هم با اینجا اصلا کاریش نداری. خب یه نکته، پس شما قبول دارید که جزئی میتواند تقید به احوال پیدا بکنه، نکته اینجاست. خب در اینجا چرا میگی جزئی نمیتونه مقید به به اراده بشه؟ امام ابتدا گفتن چی؟ سه فرض کردن. اینکه بعث خارجی مقید بشه به مفهوم اراده، بعث خارجی مقید بشه به مصداق اراده، فرض سوم بعث خارجی مقید نشه، بعث خارجی ناشی از اراده. اون فرض سوم بذاریم کنار، فرض دوم هم محال قبول، اما فرض اول چه اشکال داره؟ فرض اول مگه نمیگید بعث خارجی مصداقه؟ چرا نمیتونه مصداق مقید احوالی بشه؟ مقید بشه احوالاتش. خودتون قبول دارید که میشه؟ ممکنه کسی همین سوالی بکنه. جواب اینه که دقت کنید، اونی که میگن جزئی میتواند مقید بشه، مراد وجود جزئی نیست، مراد مفهوم منتزع از جزئی است. چون باز زیدی که در خارجه بالاخره یا ایستاده یا نشسته، زیدی که در خارجه الان یا پیره یا جوان، زیدی که در آرج الان هست یا خوشحال یا ناراحت، یا خواب یا بیدار، نمیتونه مطلق باشه. ما در عالم خارج اونی که داریم وجوده، اونی که در عالم خارج وجوده تمام صفاتش کأن تحققت، دیگه قابل اطلاق نیست، هیچ حالت مطلقه درش نیست. چون مطلق یعنی نسبت به یک قضیهی به صورت لابشرط باشه، لابشرط ممکنش خارج نیست. الان در عالم خارج بالاخره این یا این حالتو داره یا نداره، اینجور نیست که به داشتن و نداشتن معلق باشه. اونی که میتوانیم مقید بکنیم مفهوم متخذ از این جزئی است. زیدی که در ذهن منه که حالا یمکن ان یقع فی الخارج، این زید ممکنه ایستاده باشه، ممکنه نشسته. نه، مفهوم جزئی جزئی است، مفهوم جزئی کلی و همین بیانی که گفت. ولی مفهوم جزئی من حیثی حاکی از جای جزئی است، اب نداره. لذا حرف اون همینه، اونایی که میگن جزئی قابل تقیده دقیقا همینه میگن، مفهوم جزئی میگن که ظرفیت صدق بر کثیرین داره، چون این اتفاقا چون این خاصیت رو داره قابل اطلاق گیری است، قابل تقییده. پس ببینیم اگر ما میگیم مفهوم جزئی ممکن حالات مختلف داشته باشه، مفهوم زید یعنی ما فهم من زید، هنوز زید بیرون نیمده، زیدی که فردا هست حالا بگیم یا ایستاده یا نشسته فرقی نمیکنه، یا مقیدش کنیم بگیم نه باید نشسته باشه، بازگشت به کلی میکنه. ولی این دوباره از اون مفاهیم کلی و جزئی است که من حیثی کلیه من حیثی جزئیه، از این حیث که کلی است چون یستقو بر کثیرین بر حالات مختلف، جزئی است چون حاکی از یک شیء است که له تشخص وجودی. اینو در بحث آقای مطهری یادتون باشه، مرحوم آقای مطهری یه بحثی اون سال اول دوم اصول این بحثو مطرح کرد. خب حالا که این گونه شد، در ما نحنفی ما سخنمون در رابطه با مفهوم بعث خارجی نیست، که یک کسی بیاد بگه مفهوم بحث خارجی بحث زید بحث جزئی است، ولی مفهومش، حالا مفهومش مقید بشه به چی؟ مفهومش مقید بشه به اراده حتمیه، نمیشه. ما سخنمون اتفاقا در همون مصداق خارجی، اون است که قابل اطلاق و تغییر نیست، قابل نمیتونید اونو بگید تقیده. اینو شاید میتونستیم اینجا بحثو مطرح نکنیم، خواستیم بگیم در ذهنها بمونه بعدن یک کسی اشکال نکنه. پس اونی که گفته میشه جزئی قابل تقیید، مفهوم جزئی قابل تقیید احوالی است. ما نحنفی که میگیم نمیشه به خاطر اینکه مصداق جزئی قابل تقیید احوالی نیست، قابل تقیید به هیچ نیست، چون وجود یعنی در خارج هست، هیچ حالت منتظره درش نیست، هیچ حالت معلقه نیست که دو شأن داشته باشه، یا اصلا نیست. اگه اونو اشاره کنید که مطلق نیست که شما
مفهوم به موقع مفهوم در دیگه میشه، اون که معنا نداره،
درسته در کلیش هم اینجوره، ولی اون مقید مفهوم مقید میشه، یعنی قبل التحقق شما مقیدش میکنی، میگی حالا برو اینو محققش کن، میگید سل خلف المقام، هنوز که نماز خونده نشده، چون این نماز خونده شد که دیگه خلف مقام یا هست یا نیست دیگه، گفتنش لغمه. قبل از تحقق میگی نماز بخوان پشت مقام که حالا یارو بره مطابق این قاعده عمل کنه. میگید اکرم زید بیدار رو، هنوز زید بیدار اکرام نشده، زید خوابم اکرام نشده، شما حالا باید بری این مطلب رو در خارج در محقق کنی. این نکته اول. چرا؟ جزئی ما بحثمون اینه، اگر جزئی مرادتون وجود خارجی است، این قابل اطلاق و تقیید نیست، اصلا نیست. اگر مراد اونه، اگر مراد مفهومی است که ما از اون جزئی میگیریم، چرا قابل تقیید است؟ تقیید افرادی ولی نداره، تقیید احوالی داره. اینو متوجه نمیشم، بعدش بیاید ببینم مقسم اقسام اینجا مرادتون چی. اما نکته دوم، اینجا یه نکته ممکنه خدمت امام بشه عرض کرد، و اون این که حضرت عالی مگه نمی فرمودید بعث درش تشکیک راه نداره؟ مگه نمی فرمودید اعتباریات درش تشکیک راه نداره؟ بعدم نتیجه میگرفتید بعث وجوبی و بعث ندبی در بعث بودن هیچ فرقی با هم نمی کنن. خب اگه هیچ فرقی با هم نمی کنن، بعث ناشی از اراده حتمیه این بعث ناشی از اراده غیر حتمیه، تحصلاشون با هم فرقی نمی کنه. اگه تحصلشون که تر عبارت امام داشتیم فرق می کنه، از شما تشکیک رو در اعتباریات پذیرفتید. تعبیری که حضرت امام داشتن این بود للبعث ناشی من الارادت الحتمیه تحصلون غیر تحصل البعث ناشی من اراده غیر حتمیه. اگه این گونه است، پس معلوم میشه این دوتا با هم فرقی دارن. هرچی اگه فرق میکنن، سوال ماست فرق میکنن با هم؟ بله. یستق بر هر دوشون بعث؟ بله. پس بعث یستق بر دو فرد که با هم تفاوت دارن. خب این همون عبارت اخرای تشکیکه. دوباره بگیم، حضرت امام میگفتن چی در این بحث ما؟ در بحث ما میفرمودن که شما امر هیئت افعل آمد بعث وجوبی آورد، بعث وجوبی که پشتش اراده حتمی است، یک تحققی دارد معلولیست غیر از بعثی که ناشی از اراده غیر حتمی است. یعنی مثلا فرض کن این وجود چار شمعیه، اون وجود پنج شمعیه، این تحقباباتی با هم داره، این وجوداشون با هم متفاوته. لذا میگفتن ما همین رو نگاه میکنیم، از چون قدر جامعه میگیریم و از آن موضوع له قرار میدیم. سوال ما اینه، اینا که با هم تفاوت میکنن، یعنی بعث ناشی از اراده حتمیه با بعث ناشی از اراده غیر حتمیه اگه فرق میکنن، خب تشکیک همینه دیگه، تشکیک شاه خودم نداره. شما میفرمودید اعتبارات هیچ تفاوتی درشون نیست، بس همون بس لا فرق بینش هیچ، پس تحصالش با هم یکی. چطور میخوای جامعه بگیرید ازشون؟ ولو بگید جامعه عرضی ها، جامعه عرضی هم فایده به بخش ما نمی کنه. تکوینی که نداریم، نکنید. اینو دیروزم پرسیدید، یه نکته توجه بکنیم، ما هرچی میگیم وجود خارجی وجود خارجی، مرادمون از وجود خارجی مصداق در موطن اعتبار ها، چون بعث موطنش موطن اعتباره. ما یک مصداق و مفهوم داریم در عالم عین، مصداق شمایی، مفهوم اونی که از شما تو ذهن منه. یه مصداق و مفهوم داریم در عالم اعتبار، مفهومش در ذهن، مصداقش هم در ذهنه، ولی مصداق بعث اعتباری در موطن اعتبار مصداق، مفهوم بعث اعتباری در موطن اعتبار مفهومه. اون روزایی که بحث میکردیم یادتون باشه میگفتیم این مثل این کامپیوترها هست که یک دونه الان میان قسمت رو جدا میکنن، مثلا میذارن درایو سی. عالم اعتبار یک عالمی است در دل ذهن بشر، که البته باز همون وقت میگفتیم لینک شده اینا به هم، این ذهنها به هم مرتبط شده، چون اعتبار اگر خاصیتش به اینه که همه به هم مرتبط باشه، این ذهنها به هم مرتبط شده، همه با هم اعتبار کردن. لذا میگفتیم گستره عالم اعتبار تا جایی که معتبرینش هستن، گستره اعتبار فارسی تا جایی که زبان فارسی صحبت میشه. اگر همه اینا فردا صبح گفتن آقا ولش کن دیگه این زبان رو صحبت نمی کنیم، میمیره تموم میشه. اعتبار قوامش به معتبرینه، لذا قوامش به ذهنه. مصداق اعتبار سخن ماست، اما نه مصداق عینی، نه رید دنبال یه هر چیزی به دوحال تو عالم پیدا کنید، این مصداق عینی است. اما بعثی که در عالم اعتبار بعثه، نه افعل، افعل صوته. لذا میگفتیم من اراده دارم، افعل رو میگم افعل موضوع تکوینی تعبیر بود، چرا؟ چون صوته. اما بعث موجود اعتباری است در ذهن شما، در ذهن عقلا. بس یه موجودی است که در ذهن عقلا محقق میشه، در حالی که افعل یک موجود تکوینی است، موجود عینی است، کیف مسموعه. صدای من در عالم خارج نیست، گفت تنها صداست که میماند، در عالم خارج میماند. خیلی خوب، احسن تو چطور دو نوع بحث هست که شما از یکیش میتونید انتزاع مفهوم کنید؟
خودتون قبلا جواب دادید، گفتید مثلا توی فلسفه مشاط میگن که وجودات خارجی با اینکه قابل به تشکیک نیستند، اما میشه که بگیم که وجودات به تمام ذات متباین هستند.
ما الان تباینشون نمیخوایم بگیم،
میگن هست متأصل تو خارج هست، تشکیک هم نیست.
نه نمیتونم بگم،
میگن دیگه
نه به این لسان نمیگن. اونا وجود و وجود رو مفهوم مشکک میدونن، چرا ندونن؟ مصداق مشکک نمیدونن،
وجود رو توی مشکک نمیدونن.
نه نگاه کنیم، در مورد وجود ربطی نداره، برای اینکه اتفاقا این معید 100% ما سب شما
خودتون قبل همین فرمودید،
اینو نمیگو اشکالی نبوده. نها کنید سخن در اینه که شما میگید آقا ما در عالم یک سری اشیاء داریم به تمام ذات شبیه همه. در نظر بگیرید یه سری ماشین از این کارخونه اومده بیرون، هیچ فرقی با هم نمی کنن. حتی رنگ، حتی عرش الخط با هم تفاوت نمی کنن. هیچ. خب حالا ما میخواییم مفهوم گیری بکنیم، چجوری مفهوم گیری بکنیم از اینا که نصفشون رو شامل بشه نصفشون نشه؟ باید بریم سراغ عرضی بگیم مثلا دست چپی ها دست راستی ها، یا همچه جوری بگیم، چون هیچ راهی برای این که بریم اونها رو با یک چیز ذاتی بهشون اشاره بکنیم نداریم. حالا سخن ما اینه که شما که میگید بعث در عالم خارج هیچ فرقی نمیکنه، بحثای ندبی و بحثای وجودی، میخواید ازشون انتظار مفهوم بکنید، بعض آن موضوع له خاص یه چیزی از اونا بگیرید. اینجا نباید بگیم لهو تحصلون غیر تحصل، چون تحصل یعنی تحقق خارجی. میتونیم بگیم آقا برای اینا میتونیم بگیم دست چپی ها اونا دست راستی ها، ماشین های عقبی ماشین های جلویی. پس اینو بگم دوباره بحثو جمع بکنم بریم سراغ بحث بعدیمون، دیگه بحثمون ساده میشه. حضرت امام به عنوان مبنای خودشون اشاره کردن به این که بعثهای موجود در عالم خارج دو نوعن، بعثهای تحصل یک، بعثهای دارای تحصل دو. بعثهای تحصل یک کدومن؟ اونایی که ناشی از اراده حتمیان. بعثهای تحصل دو کدومن؟ اونایی که ناشی از اراده غیر حتمیان. دو نوع بعثن. اگه دو نوع بعثن، حالا اول سوال ماست، پس چرا سابق میگفتید تشدید در بعث راه نداره؟ یه بحث داریم در عالم، دو بار اعتبار شده، درسته؟ شیش بار، نخیر دو بار، صد بار به عدد انفس خلائق بحث اعتبار شده. بین وجودات هم این تفاوته. نه بین وجوبی هم همینه، وجوبی هم یه بار با هم نشدن که، وجوبی هم به عدد معتبرینش معتبرن. اونجا چطور است جامعه بگیری؟ ما نمیگیم نمیشه جامعه عرضی گره، ولی نگیم لهو تحصلون غیر تحصله، تحصلش فرقی با هم نمی کنه. چون گفتیم بعث ناشی از اراده عدمیه و بعث ناشی از اراده غیر عدمی یکی هست. شما گفتید اینا در تشکیل درش نیست، ما راحتیم. ما میگفتیم نه خیر، تشکیل در بعث هست، هیچ اشکالی هم بر مطلب وارد نیست. اما خب مکم گفتن هست. خب حالا ببینیم اگر لوفرز ما رو مبنای خودمون میخواستیم اینو بگیم چی میگفتیم؟ ما میگفتیم هیئت امر انشاء، انشاء و لذا معنا نداره، ایجادیست، اخباری نیست که معنا داشته باشه، ایجادیست. لذا میگفتیم موضوع له نداره، موضوع لعجله داره. برای چی درست شده؟ یعنی اومده چه کار بکنه، نه برای چه معنایی وضع شده. درست شده چه کار کنه. آچار پیشگوشتی معنا نداره، خاصیت داره. صیغه افعل معنا نداره، خاصیت داره. ایجاد شده که درست شده که ایجاد کنه، نه اینکه درست شده که اخبار کنه. در بحث حیات البته حضرت امام اینو میگفتن، ما طبعا لامام اینو میگفتیم. کسایی که میگن وضع عام موضوع عام، میگن خبریه، لفظ آب رو گذاشتیم حکایت عظیم کنه. اما وقتی میگیم وضع عام موضوع له خاص و ایجادی یعنی چی؟ یعنی لفظ رو گذاشتیم که این معنا رو ایجاد کنه، نه اینکه رو گذاشتیم که معنا رو حکایت کنه. لذا میگفتیم هیئت افعل وضع شده ایجاد موضوع کنه، معنا نداره، موضوع لعجله داره. یک، حالا سخنمون اینه، اگه این وضع شده که ایجاد موضوع کنه، در کجا ایجاد موضوع کنه؟ بعث شدید اعتباری رو در جایی که گوینده مستعلی است، این اینجا اومده. این وضع برای این شده، پیچیدن نیست، خیلی اتفاق میشه. مثال بزنیم، شما انگشتر دامادی وضع شده برای اینکه ایجاد حلقه، ایجاد علقه زوجیت کنه، مثلا در جایی که یه طرف داماده. اینم وضع شده که ایجاد بعث شدید اعتباری کنه در جایی که گوینده مستعلی است. اگه اینه، ما میگیم ینتزع من الوجوب. اما اگه بگیم نه، وضع شده که ایجاد بعث شدید اعتباری کنه مطلقا، چه گوینده مستعلی باشه چه نباشه، این لا ینتزع من الوجوب. دوباره بگیم، صیغه افعل ایجاد میکنه چیو؟ بعث شدید اعتباری رو. تا اینجا درست؟ بله، رو مبنای خودمون داریم میگیم. پس صیغه افعل بعث شدید اعتباری را ایجاد میکنه، تمام؟ حالا آیا همه جا ایجاد میکنه، چه گوینده مستعلی باشه چه نباشه؟ اگه اینه، نه، و لا یوزع للوجوب، چون ممکنه جایی بیاد وجوب ازش فهمیده بشه مستعلی، جایی بیاد وجوب ازش فهمیده نشه گوینده مستعلی نباشه. بحث شدید ایجاد میکنه، مستعلی گوینده. اما اگر اساساً این رو از ابتدا وضع کردن که داماد دست بکنه، وضع کردن که مستعلی وضع کنه، ببخشید مستعلی استفاده کنه، این وضع شده برای اینکه مستعلی این رو به کار ببره، اون وقت میگیم وضع للوجوب، یا به تعبیری میتونیم بگیم که برای چیزی وضع شده که ینتزع منه الوجوب، تعبیر بهترش اینه.
شرط استعمال نیست،
شرط استعماله، ولی میگید این وضع شده برای معنایی که این معنا را با وضع شده برای ایجاد معنا، اما به شرطی که موجد مستعلی باشه. این گونه گفتیم، این وضع شده برای جایی که موجد مستعلی باشه. مثال بزنم، مثال ساده تر، صیغه انکحتو وضع شده برای ایجاد ملکیت در جایی که مثلا گوینده عرب باشه، اما گوینده انگلیسی زبان عزیزی چی نمیفهمه، این ایجاد نمیکنه. اینم شرط شده که ایجاد کند بعث را، بعث شدید را، چون ما در بعث قائل به شدت و ضعف بودیم، اما در جایی که گوینده مستعلی است. اگه اینه، ینتزع من الوجوب، ینتزع، نه اینکه یوزع للوجوب، ینتزع من الوجوب، چون میگفتیم وجوب مفهوم انتزاعی است. اما اگه نه، این نیست، وضع شده هر کی میخواد بحث اعتباری ایجاد کنه اینو به کار ببره، که همینم ظاهرا درسته، آخر میرسیم، وضع شده هر کی میخواد بحث اعتباری ایجاد کنه اینو به کار ببره، این لا ینتزع من الوجوب، چون ممکنه بچه نسبت به باباش صیغه افعل رو به کار ببره، بابام نسبت به بچه صیغه افعل رو به کار ببره. این بحثی که از دیروز شروع کردیم و امروز گفتیم بحث مردفگنی بود، بحثای پرپیچ و خمای عمیق اصول بود، فردا بحثمون راحت میشه، مبنای دو و سه که دیگه انشاءالله فردا.